14 مرداد 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایات بطون قرآن را خدمت دوستان خوندیم. تا اینجا معلوم شد قرآن به غیر ظاهرش روایات می فرماید بطن دارد و یه بطنم نیست و للبطن بطنم. تا روایات سبعت ابطن یا سبعین بطن الا اختلاف روایات. آیا این بطون قرآن را میتوان از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد حساب کرد؟ آیا آخون قدس سره میفرمایند دفع و وهم؟ میگن نه، یه توهمه اگر کسی بکند. نمیتوان بطون قرآن را از مصادیق استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد دانست. آقای آخوند برای بطون قرآن دو تا جواب میدن. جواب اول میفرمایند که این بطون قرآن معنایی نیست که از لفظ اراده شده باشد، بلکه عند نزول القرآن این معانی مستقلن برای صاحب قرآن ملحوظ شده است. مثلا یه مثال میزنم. مثلا پدری به یکی از فرزندانش میگد عزیزم فردا به شما جایزه ای خواهم داد، هدیه ای خواهم داد. لفظ استعمال شده برای یکی از فرزندان، لکن قصدش این است به همه فرزندانش فردا هدیه بدهد. خب پس لفظ مختص یکیست، لکن متکلم حین استعمال این لفظ قصد دارد به بقیه فرزندان هم اون هدیه را بدهد. آقای آخون می فرماید داستان بطون قرآن اینجوریست. همین دیگه استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، یه لفظ یه معناست، لکن متکلم به قرآن حین تکلم یک امور دیگری را هم چه کرده است؟ مستقلن لحاظ کرده است که اینا هیچ ربطی به مدلول لفظ ندارد، یه امور دیگری هم در نظرش بوده است و هیچ ارتباطی به مدلول لفظ ندارد. چون مدلول لفظ شما در این مثال این است، میگید پسرم دخترم من فردا به شما میخوام یه هدیه بدهم. پسرم دخترم، خب به یکیشون داری میگید. اگر 10 فرزندن مثلا به بقیه که نگفتی جمله را. پس اونایی که داخل این مدلول این لفظ نیستن ولی قصد دارید به اونها هم بدهید. این جواب اول آقای آخوند. به عبارت دیگر، باز جواب رو توضیح میدم، به عبارت دیگر آقای آخوند میفرمایند محل بحث ما استعمال لفظ مشترک است در دو یا چند معنا در عرض یک دیگر، یعنی هر دو معنا یا چند معنا در آن واحد لحاظ شده باشد. اما روایات بطون قرآن این نیست. خب، و از روایات بطون قرآن استفاده نمی شود که بطون مستعمل فیه الفاظ قرآن است، بلکه معنای بطنی هیچ ارتباطی به لفظ و ظاهر ندارد، بلکه فقط یه مقارنه وجود دارد، به این ترتیب که لفظ در ظاهرش استعمال شده لکن متکلم اراده کرده است مقارن با این استعمال معانی دیگری را، که مثلا به بقیه بچه ها هم این هدیه را بدهند، و الا لفظ دلالت بر این معنا که هدیه به بقیه بچه ها هم داده می شود ندارد. این پاسخ اول آقای آخوند. پس بطون داخل در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. این فرمایش آقای آخوند جواب اول. این فرمایش قابل پذیرش نیست. چرا؟ یک، روایاتی که میگه قرآن بطون دارد، حالا 70 تا یا 70 تا یا بیشتر، این روایات در مقام تعظیم و تجلیل از قرآنه. بطون قرآن با این کیفیتی که آقای آخوند می‌فرماید دیگه هیچ دلالت بر عظمت قرآن نمی‌کند. این اشکال اول، چون ربطی با قرآن ندارد. قرآن را که آمده است مقارنه با قرآن، صاحب قرآن یه معانی دیگری هم که ربطی به قرآن ندارد اراده کرده است. خب این چه ربطی به قرآن دارد؟ نه، این جواب اوله. نرو جواب دوم، قاطی نکن، دو تا جواب آخوند. خب، لفظ هیچ بطن از لفظ استفاده نمیشه و صاحب قرآن همزمان با این لفظ یه معانی دیگری هم پیش خودش اراده کرده. توجه کردی؟ خب اون معانی چه ربطی به قرآن داره؟ آخوند نمیگه دلالت التزامی تو جواب اول، دلالت التزامی مال جواب دومشه. خب ما از کجا میفهمی؟ الان فرض کنید، اجازه الان شما فرض بفرمایید یه شاعری ابیاتی رو گفته، ظاهر ابیات یه چیز است بعد او این ابیات رو که گفته است مقارنه با گفتن این ابیات یک معانی دیگری هم در ذهنش بوده است، لکن اون معانی به این الفاظ قصد نشده، فقط مقارنه هست. خب ده تا معنای دیگرم مقارنه با این ابیات تو ذهنش آمده است. خب این برای دیگران هم ممکنه اتفاق بیفته. این روایات این که قرآن چند بطن داره، میخواد بگه قرآن خیلی مقام بلندی دارد. این جوری که آقای آخون میگد اون مقام بلند قرآن دیگه چه میشه؟ دیگه از بین میره. این اشکال اول. اشکال دوم این که روایات بطون قرآن میگد چی؟ میگد همینی که قرآن است و زهری دارد، همین قرآن چه دارد؟ بطنی هم دارد. نه اینکه متکلم به قرآن توجه می‌فرمایید یه امور دیگری را مقارنن با این قصد کرده است. تقارن نیست. همین زهر که قرآن است، همین قرآن بطن دارد. توجه میکنید؟ در حالی که تو فرمایش آقای آخون قرآن بطن ندارد، مقارنه با قرآن که مقارنات با قرآن دیگه قرآن نیست که. مقارنه با قرآن متکلم اموری را قصد کرده است. خب اون مقارنات دیگه قرآن نیست، لکن روایات بطون میگه خود این قرآن دو جهت دارد، یه ظاهر یه باطن. یعنی باطنم مستفاد از چیست؟ از قرآنه، مال قرآن است. نه اینکه غیر قرآن و مقارنه با قرآن باشد. توجه میکنید؟ پس بنابراین ما باشیم و این جواب اول آقای آخون، این جواب اول لا یسمن و لا یغنی من الجوع است. توجه فرمودید؟ این پاسخ اول آقای آخوند و مناقشه در پاسخ اولش. پاسخ دوم، پاسخ دوم آقای آخوند این است که می فرمایند بطون قرآن، چون می بینه جواب اول ناتمامه، جواب دوم رو خود آقای آخوند می دهند، می‌فرماید بطون مال قرآنه، لا مستعملون فی هم هست. تو قبلی میگفت اصلا این معنای بطون مستعملون فی نیست، جز مقارناته. حالا میگه خیلی خوب، معانی بطون قرآن مستعملون فیه، لکن از لوازمه معنای مستعملون فیه، یعنی لازمه معناست. یعنی این معنای مستعملون فیه یه دلالت مطابقی داره، اون دلالت مطابقی همون ظاهر قرآن است. یک دلالت چه دارد؟ التزامی دارد. اون دلالت التزامیش می شود بطون. توجه فرمودید؟ خیلی خوب، این پاسخ دوم الان بطون شد مال قرآن. تو پاسخ اول بطون اصلا از قرآن نبود، ولذا خلاف ظاهر روایات بطون قرآن بود. اما این معنای دوم بره شد بطون مستعملون فیه الفاظ قرآن لکن به دلالت چی؟ التزامی. و ظاهر لفظ اون دلالت مطابقی است و بطون دلالت و مدلول التزامی مستعملون فیه است. خیلی خوب، لذا آقای آخون می فرماید وقتی که دلالت التزامی شد، دلالت التزامی مستعمل فیه لفظ نیست. اونی که لفظ درش استعمال شده چیه؟ دلالت مطابقی است. بنابراین اگر کلام شما چند لازمه دارد، شما استعمال لفظ در این چند معنا نکردید، شما همون معنای مطابقی را اراده کرده اید و لفظ استعمال در همون معنای مطابقی شده است. پس استعمال لفظ در یه معناست، اما یه معنای التزامی هم وجود دارد، یه دلالت التزامی هم هست. اون دلالت التزامیه دیگه لفظ درش استعمال نشده است. بنابراین بطون استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. این جواب دوم آقای آخوند. این جواب دوم خیلی خوب قابل پذیرش، چون اولا بطون میشه مال قرآن، چون شد مدالیل التزامی لفظ الفاظ قرآن، بنابراین پس مستفاد از قرآن، پس میشد بهش گفت بطن قرآن، توجه فرمودید. و به نحو فل جمله و به نحو موجبه جزئیه، ما این جواب دوم آقای آخوند را میپذیریم. مرحوم آیت الله خویی شاهد آورده اند که بله، این پاسخ دوم آقای آخوند صحیحه. شاهدی که آورده اند روایاتیست که میگوید قرآن لا یموت، قرآن نمی میرد، و مثل قرآن مثل مثل شمس و قمر است که کهنه نمی شود و امثال ذلک. این روایات را به عنوان تأیید آقای آخوند ذکر کرده اند و این پاسخ دوم را پذیرفتند. ما میپذیریم لکن فل جمله، به نحو موجبه جزئیه، یعنی برخی از بطون قرآن چنین است که آقای آخوند میگن لازمه مدلول لفظی است، یعنی مدلول التزامی الفاظ است. بله، بعضی از بطون اینجوری است که آقای آخوند در جواب دومشون میفرمایند، اما همه بطون اینجور نیست. ما بطونی داریم که مدلول التزامی لفظم نیست. توجه فرمودید؟ پس بطونی داریم مدلول التزامی لفظه، بطونی داریم حتی مدلول التزامی لفظ نیست. به عنوان نمونه برای شما مثال میزنم، آیه شریفه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب این آیه شریفه نص قرآنی ظاهرش مال کجاست؟ این اهل ذکر کیان؟ این اهل ذکر ظاهر قرآن علمای یهود هستند. میگه پیامبران گذشت در گذشته هم پیامبرانی بوده اند. اون پیامبران هم چه بودن؟ آدم بودن، انسان بودن، مثل شما فیزیک داشتن، جسم داشتن. توجه میکنی؟ و لذا اگر شما نمیدانید فسألو اهل الذکر، برین از این یهودیا، علمای یهودی که اینا تاریخ چه دارن؟ تاریخ انبیا رو میدانن. در بین قوم بنی اسرائیل انبیاء زیادی چه شدن؟ مبعوث شده اند و اینا میدونن. شما پیغمبر ندیده اید، اونا پیغمبر خیلی دیدن تو تاریخشون، تو گذشتشون. برید از اونا بپرسید، اونا بدون بگن بابا پیامبرانم دوتا پا دارن، دوتا دست دارن، دوتا چش دارن، یه دهان و زبان دارن. پیامبرانم فیزیکشون مثل بقیه انسان هاست، یا آدم هم. قل انما انا بشرم مثلو. منتظر نباشید پیامبر یه بالی داشته باشد و یک بفرمایید، نه، اونم انسانه و پیامبران گذشتم همه همین جور بودن. اگه قبول ندارید فسألو اهل ذکر، برین از این. پس اهل ذکر تو نص قرآن دانشمندان یهوده. خب این ظاهر آیه، تا اینجا درست شد؟ خب اگر ما میخواهیم اطلاعاتی نسبت از پیامبران گذشته پیدا کنیم، علمای ادیان دیگه من جمله یهودیا که دم دست حین نزول قرآن دم دست بفرمایید مشرکین هستن، اینا میشن اهل ذکر. لکن آیا اهل ذکر اختصاص به علمای یهود داره؟ این جمله میتواند به عنوان یک مثل باشد. مثل همه جا قابل چیست؟ قابل تطبیق است. یعنی شما هر جا مطلبی را چه هستی؟ جاهلی، نمیدانی، برید از اونایی که میدونن بپرسی. بنابراین در مسائل شرعیه، فقهیه، مسائل دینی، غالب مردم که جهالت دارن، مسائل رو نمیدانن، باید برن از اهل ذکر بپرسن. یعنی برن در خانه امیرالمومنین و اولاد علی و از اونا دینشون رو یاد بگیرن، چون اینا که بلد نیستن مردم، اما علی و اولاد علی بردن. لذا فسألو اهل الذکر تطبیق شده است در برخی از روایات به کی؟ به ائمه معصومین علیهم السلام. مانعی هم نداره. پس ببینید ظاهرش علمای یهود هست، لکن تو روایات تطبیق شده بر ائمه هدا علیهم السلام. مردم دین دون رو که بلد نیستید از اینایی که بلدن بپرسید. اینایی که بلدن کیان؟ ائمه هدا علی و اولاد علی علیهم السلام. خب این یه اهل ذکر. یه اهل ذکر دیگر داریم نسبت به فقها، اونایی که فقیهن میخوان مسائل شرعی فروعات رو بحث کنن، اهل ذکر فقها میشن. کیا؟ فقیه از کجا مسائل رو استنباط میکنه؟ از روایات، درسته؟ باید برد تو روایات دیگه. فقیهی که میخواد مراجعه به روایات بکنه، روایات از چه طریقی به ما رسیده است؟ از طریق رومات. بنابراین برای فقها ها رومات میشن اهل ذکر. درست شد؟ این باز یه مرحله دیگه برای اهل ذکر که فقیه زیر لاحاف که نمیتوند استنباط کند، که باید مراجعه کند به روایت. روایت از کجا به دست ما رسیده است؟ از طریق روات صادره از حجج الهی است، لیکن بین ما و حجج الهیه که الان متجاوز از 30 واسطه میشن. خب این وسائط میشن روات. از طریق روات این روایت میرسد به فقیه. بنابراین فقیه رجوع میکند به روات. روات برای فقیه میشوند چی؟ اهل ذکر. و البته مانعی ندارد که چی؟ که بله، چه بسا راوی باشد که اون کسی که روایت برای اون نقل شده است افقه باشد از خود راوی روایت. اشکالی ندارد. خب اینم مال فقیه. برای عامی اهل ذکر کیه؟ برای عامی که مسائل شرعیش رو بلد نیست اهل ذکر میشد کی؟ میشه فقیه. فقیه جامع شرائط افتا برای عامی میشه اهل ذکر. نمیدانه، برو از اون فقیهی که میداند مسئله شرعی فرعی رو بپرس. پس ببینید یه دونه آیه داشتیم. خب لکن این یه دونه آیه معنای نستش هین نزول که نازل شده علمای یهودن، ولی همه اینا رو که به شما گفتیم میگیرد، اشکالی هم نداره. و همه اینا فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، همه این موارد رو میگیره. اون علمای یهودش میشن ظاهر. این بقیه‌ای که برای شما گفتیم میشد باطن. چه ائمش، چه رباتش، چه فقیهش، اینا میشن باطن اهل ذکر. توجه فرمودی؟ نه، ممکنه فقیه راوی، بعض از ربات فقها هم هستن مثل محمد ابن مسلم، بعضی از روات هم هستن هیچ فقاهتی ندارن. لذا گفتم چه بسا راوی که روایتی رو نقل می کند به افقه خودش دارد این روایت رو نقل می کند. خودش نمی فهمه این روایت چی چیه، ولی به کسی روایت رو می رسوند که او می فهمد روایت چیست. رب چی؟ رب حامل و فقهن الى من هو افقه منه. توجه کردی؟ چه بسا راوی روایت فقط راوی. ما تو روات رواتی داریم که لا یعرف الهر من البر، سواد نداره، مثل عوام شماست. خب چجوری عوام شما ممکنه یه مسئله دو تا مسئله رو از آقا شنیده باشد بلد باشد؟ اونام همینجوره، یه مسئله دو تا مسئله رو از امام شنیدن بلده. خب لکن سواد نداره، هیچی نداره. شما دهات که تبلیغ رفتین ندیدین آدمایی که سواد ندارن ولی چند مسئله را چیه یاد گرفتن از آقایونی که آمدن برای تبلیغ بعض مسائل را آموختن یاد گرفتن. ربات هم اینجور بوده. رباتی داریم که درس خوندن فقیهن پیش خود ائمه درس خوندن، پیش اصحاب ائمه درس خوندن، اینا فقهای اصحاب و ربات هستن، لذا همشون در یه رتبه قرار ندارن. خب این یه مثال. پس ببینید اهل ذکر بتون پیدا کرد و اونا همه از خود قرآن استفاده میشه. یا فرض بفرمایید آیه شریفه، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دو تا دل تو سینه هیچ مردی قرار نداده است. دو تا دل در سینه هیچ مردی نیست. بله، دو تا دل. خب دو تا دل قرار نداده است. خب در روایت صحیح ذیل همین آیه وارد شده است، یعنی هیچ مردی دو تا دل ندارد که به یک دل محبت ما داشته باشد و به دل دوم محبت دشمنان ما را داشته باشد. شما اگه دو تا دل داشتید با دو تا دل میتونستید دو تا محبوب داشته باشید، ولی حالا که یه دل دارید یه دل یه محبوب را جا میگیره. خب لذا این یه محبوب شما اگر محبوب دون شد علی، یه گوشه دل دون نمیتواند مال کی باشد؟ عمر باشد. اگه دوتا دل داشتی میگفتید یکیش مال علی یکشم مال عمر، چون دوتاست دیگه. خب او احتیاج به یه وسعت زیادی داره که فقط شاید مال متکلمی باشد که فرمود، بقیه معلوم نیست یه چنین وسعت زیادی داشته باشد که بتونن اونجا جاش بدن. خب دل، لذا میگه نمیشد شما هم محبت ما را داشته باشید هم محبت دشمنان ما را داشته باشید. خب روایت آیه که این نبود، آیه این نبود، ولی این را به عنوان بطن آیه ازش استفاده میکنند و شما میبینید درست هم هست. لذا میگه اگر همراه با دوستی ما ذره دوستی دشمنان ما در دلت باشد، اونی هم که میگی دوست ما هستی نه دروغ میگی. اگر دوست ما هستی ذره دشمنان ما را نمیتونی دوست داشته باش، چون یه دل که بیشتر نداره. یک دوست بسندگان که یک دل داری، گر مذهب عاشقان عادل داری. خب این معنا را خیلی واضح و آشکار خانوما میفهمن، لذا اگه شوهرش بهش اظهار میدارد که من به شما علاقه مندم، میگه تو فلان خوردی و اگه علاقه مندی و چرا رفتی یه زن دیگه گرفتی؟ یعنی میگه اگه منو میخواستی پس چرا زن دیگه؟ پس معلومه دروغ میگی که علاقه داری. علایه حال این بطن و بطن مال خود قرآنه، درست شد؟ پس ما جواب دوم آقای آخوند رو پذیرفتیم فل جمله، یه پاسخ دیگه خودمون ارائه دادیم. گفتم شما وقتی به خانومت بگی خانوم میگه دروغ میگی، راستم میگه دیگه. اگه زنت رو علاقه داشتی خب چیا دروغ نگفت؟ اونا کی گفتن که به زناشون ما شما رو دوست میداریم؟ حرف منو متوجه بشی؟ بله؟ بله. اشکال ما نگفتیم نیست، حرف منو نفهمیدی. میگم اگر گفت تی بزنید خانم من شما رو دوست میدارم، میگه اگه دوست میداری چرا به اون زنه نگاه میکنی؟ توجه میکنی؟ شما ماشالله خیلی ها رو دوست میدارید، خدا انشالله کمرتون رو محکم کنن. زنا قبول نمی کنن. اشکالی ندارد، اونم هست. نمیشد آقا. ببینید شما یا دوستی را متوجه نمیشید. زن بله، اگر زن مراد زن است، مادر بچه هاست و قصه فقط سکسه، میتواند که متعدد باشد، مشکلی هم نیست. یه وقت داستان قصه مادر بچه ها و سیکس نیست، قصه محبوبه، قصه لیلی و مجنون است. اگر کسی زنش را اینقدر دوست میدارد که عاشق زنش است که نمیشد دومی را بگیرد که. اینو من میخوام بگم. دومی دیگه با عشق نمیسازد. اگه تو مجنونی و او لیلیست، لا اله الا الله. آخه من چی میگم؟ جواب من رو چه میدن؟ من فقه نمیگم الان، من عشق میگم، محبت میگم. این فقه جواب منو میدن. فقه منم بلدم اینایی که شما میگیرا، درست میفرمان شما، من منکر اینا نیستم، لکن اینا لیلی و مجنون نیستم. ای کسی مدعی است خانم من مجنون تو هم، خب مجنون کسی دیگری جز لیلی رو میدید؟ ندید. به قول آقا در دیوار رو هم لیلی میدید. من اینو دارم میدید. اون مسائل فقهی که شما میگید منم بلدم، منم منکر نیستم، بله اونا سر جاش. حرف من اینه، میگم این ما جعل الله لرجل فی ما جعل الله من قلبین فی جوفه، این زنا اینو خوب میفهمن. میگن یکی توجه میفرمایید. خب حالا از این بگذاریم، اینم پس یه مثال دیگه. و شما بسیاری از روایات تفسیری ما چیه؟ تعویل بیان بطن. بسیارش تعویل خودش همین است دیگه، یعنی بیان بطون رو میکنه. اون وقت در داستان بطون قرآن چند نکته رو باید شما دقت کنید. اینا نکات کلیدی بحث بطون قرآن. چند نکته باید مورد نظر باشد. نکته اول، بطن قرآن از ظاهر لفظ استفاده نمیشه. همه آنچه که شما از ظاهر لفظ استفاده کنید میشه چی؟ میشه ظاهر، کاری به بطن نداره. همه آنچه شما از ظاهر لفظ دارید استفاده میکنید میشه ظاهر، ولو با 5 تا واسطه، با 10 تا واسطه، اینا همه میشد ظاهر. و باطن در مقابل ظاهره. خب پس بنابراین باطن از ظاهر آیات استفاده نمی شود. ببینید، من کان فی هذهی اعما فهو فی الاخرته اعما و اضل سبیل. ظاهرش یعنی هر کی اینجا کوره قیامت هم کور. اینه این ظاهره. خب مطلب دوم این است که بطنی که شما استفاده می کنید نباید مخالف بقیه نصوص قرآن باشد. خب ربما آقایان عرفا بطونی را از تو بطن خودشون و زیر بطن خودشون اخراج میکنند و مدعیان اینا بطون قرآن است، حال کنه این که بطون خودشونه، کاری به قرآن نداره، لکن میخوان اینا را به قرآن بچسبونند و میگن از قرآن این استفاده میشود، در حالی که این بطون مدعات با نصوص دیگر قرآن در حال چیست؟ تعارض و تنافی است. اینا پس بطن نیست، گول نخورید. مثل قالب بطون مدعای عرفا. جناب ابن عربی نسبت به فرعون چه میگن؟ میگه فرعون موحد است، ایمان آورد، درسته؟ قرآن نقل میکند ازش دیگه، میگه وقتی که دید داره غرق میشه گفت چی؟ انی آمنت به رب موسی. خب میگه خب پس ایمان آورد، بعد این ایمانش هم که دیگه گناه نکرد که، چون غرق شد، و ایمانم و اسلامم، الاسلام یجب ما قبله، پس بنابراین فرعون معصوم از دنیا رفته. خب یعنی برای فرعون مقام چه قائل است؟ اسمت. و میگه این آیه قرآن بطنش این است که فرعون معصومه، و لذا میگه فرعون جهنم هم نمیره. این آیاتی هم که دارد که بله نار است و اینا، نه فرعون جهنم هم، چون با اسمت از دنیا رفته، تازه غرق هم شده. القریق و هو شهید و ثواب شهید هم. خب پس همین رو میگم، این تأویلات شکمی که عرفا برای شما میکنند، خب اینا اعتبار ندارند، چون با برخی از نصوص دیگر قرآن تنافی دارد. اینا چیه؟ اینا بافتنی های ایناست، می بافند گله هم، هیچ اعتباری ندارد. میگه مؤمن شد، خب بعدش هم گناه نکرد چون پشتش غرق شد دیگه. عجب، وقتی کسی ایمان بیاره، الاسلامو یجب و ما قبله، درسته؟ خب بعدم که دیگه فرصت گناهی نداشت، غرق شد، گفت آمنتو و غرق شد. فاصله بین آمنتو و غرقش که گناه نکرد که، دیگه عرق خورد، دیگه ظلم به کسی کرد تو این فاصله، دیگه هیچ اتفاقی نیفتاد. بنابراین میگه معصوم از دنیا رفته است. این تعبیراتی که اینا استفاده میکنن، اینا بله بافتنی هایی است که توهماتی است که تو ذهنشون میاد. اینا رو بطن قرآن حساب نکنید و به اعتبار بطن قرآن این مهملات رو به خورد شما ندهند. مطلب سوم، بطن قرآن رو چه کسی میداند؟ انما یعرف القرآن من خطب به، کسانی میدانند که قرآن در خانه اونها نازل شده است، اونا بطون قرآن رو میدانند، نه جناب ابن عربی و ما شابهه، نه. بنابراین بطن قرآن رو برای ما چه کسی باید کشف کند؟ حجج الهی. قول اونا نسبت به بطون قرآن بله حجت است. خب آیا دیگرانم میتونن بطن تعیین کنن به غیر حجج الهیه، به غیر روایات؟ دیگرانم بطنی که خلاف نصوص دیگر قرآن نباشد مانعی نداره، لکن علا نحو احتمال. اگر بخواد بگد این که من میگویم الا ولا بد بطن قرآن است و تو روایت نیست، میشد تفسیر برد و او روایت من فسر القرآن به رأیه میگیره بهش. بنابراین دیگران اگر میخواهند بطون قرآن را برای ما بگویند، یک، یادتون باشد با بقیه نصوص قرآن نباید چه داشته باشد؟ تنافی داشته باشد. چون اگه تنافی با بقیه نصوص داره این اصلا نبعت نمیشه. دیگران غیر معصوم اگه میخواد بگد فقط علا نحو احتمال. محتمل است از این آیه بشود چنین استفاده ای کرد. همینجا تازه میشه احتمال. و الا اگر مخالف نصوص است و مخالف عقل است که میشد همون مهملات عارفان. عجب فرموده اینا را که نداشته باشد، چون غیر معصوم، اونی که قرآن رو میشناسد کیه؟ انما حسره، انما یعرف القرآن من خطب به، فقط اونا میتونن بگن بطن قرآن چی چی. دیگری اگه میخواد بگه، غیر معصوم اگر میخواد بگه، با اون شرایط که مخالف عقل و مخالف نصوص آیات و روایات نباشد، تازه علا نحو احتمال باید طرح بشود. و صلی الله علی محمد و آله.